أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهاد المهدي بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. امام جواد علیه السلام جوانترین امام و فرمودن امام رضا علیه السلام پربرکت ترین مولودی که به این عالم پا گذاشتن اعظم و برکتن من پر عظمت تر از وجود او مولودی به عالم نیومده. امام رضا علیه السلام فرمود در شرایط خاص زمانی که حضرت ایشون در کهولت سن حضرت رضا علیه السلام به دنیا آمدن، ورق رو برگردوندن، تاریخ رو عوض کردن، اتفاقات خیلی مهمی رقم خورد. البته تصور نمیشه که همه به خاطر مثلا فتنه واقفیه فقط باشه، ماجرای اون روز عالم اسلام بگیم فقط فتنه این فتنه است. بله، در بعضی از کتب روایی و خصوصا تبلیغی ما این بخش خیلی برجسته شده، درستم هست، واقعا مشکل بوده ایجاد تردید در شخصیت حضرت رضا به خاطر این که برای ایشون فرزندی نمیدیدن، در شخصیت ایشون، در امامت ایشون ایجاد تردید بشه تو جامعه، این فتنه بزرگیه. ولی به نظر نمیرسه همه موضوع این باشه، چون در مجموعه سخنان امام رضا علیه السلام وقتی حالا به اندازه بضاعتی که ما تونستیم یه دوری بزنیم و مروری بکنیم، بله به این اصل هم اشاره میشه، ولی نه به عنوان اصل محوری. دعوت حضرت معصومه به ایران، به حالا مرو، اون موقع اختلافه که اون موقع مرو جز به ایران بوده یا نبوده و اینها، حالا به این سرزمین و همراهشون اهل بیت، به قول مقام معظم رهبری که قوم تشریف آورده بودن فرمودن، تحلیل واقعا درستی هم هست که فرمودن این حرکت امام رضا و حرکت حضرت معصومه یک حرکت جهادی بود. باید موضوع خیلی مهمتر از این باشه که حالا یه عده‌ای حضرت رضا علیه السلام رو استجیر بالله ابتر بدونند و حقانیتش رو زیر سوال ببرن. نحن سادتون فی الدنیا و ملوکون فی الارض، حضرت رضا کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل فی حسنی امین من عذابی امام رضا، و اون حدیث مفصل امامت که از ناحیه حضرت ایشون به یادگار برای ما باقی مونده، ریز به ریز جزئیات شخصیت امام رو حضرت رضا توضیح میدن، نشون دهنده اینه که حضرت رضا در اون زمان با توجه به موقعیتی که فراهم شده بود، هم از ناحیه خدای متعال، یعنی بالاخره امدادها و نصرت الهی، هم فتنه‌ای که دشمنان بالاخره داشتند و حجمه‌ای که ائمه کفر تا داشتن، شرایطی برای امام رضا فراهم شد بتونن خیلی صریح، خیلی روشن جریان امامت رو و حاکمیت در عین امامت رو، هم سیادت در دنیا، هم آقایی در دنیا، هم امامت، هم حاکمیت، هم ملوک فی الارض، هم حاکمیت رو برش صحه بگذارن. امام جواد علیه السلام وارث چنین فضای سیاسی و فرهنگی که امام رضا علیه السلام ایجاد کرده، زمین سازی کرده، فراهم کرده که از این موقعیت به نحو احسن استفاده کنه، امام جواد خیلی اینجا باید تأمل بشه. انصافاً چرا انقدر زود به شهادت رسیدن؟ خلاف امام رضا علیه السلام که ایشون در کهولت سن به شهادت رسیدن، فرصت و مجال زیاد داشتن، چی شد این فرصت محدود شد؟ چطور آخه؟ اونم در زمان اعتبار عظیم حضرت رضا در جغرافیای اسلامی. خب این واقعا جزو اون نقاط مبهمیه که باید آسیب شناسی بشه، چجور یک امام محدود میشه. البته خود جواد الائمه علیه السلام سه تا مطلب رو شمردن بعد از این که امام رضا به شهادت رسید. بلا فاصله ایشون سه تا نکته رو عامل برای محدودیت های دوران خودشون شمردن. یکی دولت زلال، حاکمیت این طاغوت که الان مستقره. یکی تردید در بین مردم، ثوب اهل شک. یکی تظاهر اهل باطل. این سه تا عامل در دوران امام جواد باعث شد امام جواد اونطور که باید و شاید از طریق بیان و سخن و ورود در عرصه اجتماعی، ورود فعال، دچار محدودیت بشن. این که در کلام خود حضرت جواد کنار منبر رسول خدا بود. بالاخره این موضوعی که خود ایشون فرمودن موضوع مهمیه، منتها حالا مصادیقش بیرون بیاد، جزئیاتش مشخص بشه. چجوری میشه آخه یه جامعه وقتی حق در جامعه مستقر میشه، امام حق وقتی قدرتمنده، یه جریانی را میفته به ایجاد تردید؟ ایجاد تردید. همین اخیراً مقام معظم رهبری در صحبت آخریشون در جمع مردم در جلسه عمومی باز تأکید کردن بر همین موضوع، ایجاد تردید در دل مردم نسبت به نظام. نظام یعنی چی؟ نظام یعنی چی؟ اصل اسلام نامی و فرع حسامی، معلوم نظام یعنی چی؟ ما از نظام وقتی حرف میزنیم یعنی قدرت ولایت. نظام للمله اون چه که ملت رو انسجام میده، نظام میبخشه، به وحدت میرسانه، یگانه میکنه، امام امته. چرا تردید؟ چرا تحریف حضرت امام؟ چرا انقدر روشن؟ چرا انقدر واضح؟ اصلا به حضرت امام الان چه کار دارن؟ اینا میتونن از کنار حضرت امام عبور کنن، چرا نمیتونن عبور کنن؟ بخوان میتونن، اما چرا این کارو نمیکنن؟ چرا جریان استکبار نشسته تو اتاق فکرش تصمیم گرفته یک حرکت همه جانبه بر علیه اصول و مبانی حضرت امام باید صورت بگیره؟ حضرت امام به عنوان یک شخص نه، به عنوان امام امت، به عنوان کسی که مؤسس و بنیانگذار این انقلاب و بر اساس اصول او مردم با اعتماد به او پرچم حق رو بلند کردن. پرچم حق همیشه بلند بوده، علماء ما در طول تاریخ فریاد زدن، اما این اعتماد ایجاد نشده، این انسجام ایجاد نشده. اتفاقی که در این قرن اخیر افتاده در قرون گذشته نسبت به علمای بزرگواری هم که همین اصول رو عنوان کردن ایجاد نشده. حالا اون در آسیب شناسی خودش هم باید ببینه که چرا نشد. ولی این اتفاق حول محور امام صورت گرفت. مردم به امام جوری اعتماد کردن که همین 17 شهریور رو آفریدن. تهران خیلی این محله عجیبیه. البته شما در قم یه چنین تقریبا چنین منطقه‌ای رو دارید شبیه این، همون کوچه آبشار روبروی درب جواد الائمه حرم 19 دی چنین اتفاقی تو خیابون کوچه باریک افتاد. کوچه بنبست بود وقتی اون تظاهرات فیضیه رو پراکنده کردن مأمورین ساواک، که حالا اون کسی که از تهران آمده بود و شروع کردن به کشتن مردم. اونجا بود کسی که به ما میگفت اینجا این جوب کوچه آبشار خون را افتاده بود. دقیقا همین اتفاق تو کوچه شهید فیاض بخش خیابان 17 شهریور، همون جایی که اتفاقا مثل مسجد شما چجور هم مسجد هم حرم شهید، در جوارش حرم شهیده، همون جا هم همین اتفاق افتاد. تو کوچه شهید فیاض بخش پدر شهیدی بود، به من میگفت اینجا واقعا جوی خون را افتاد. من هر چی سوال کردم فکر میکنی چند نفر بودن؟ گفتن نمیشد شمرد. پدر ما که خدا انشالله رفتگان شما رو بیامرزه، بالاخره روحانی بود، توی تظاهرات اون روز شرکت کرده بود. وقتی یاد 17 شهریور که هم میافتاد واقعا منقلب میشد، دیگه نمیتونست ادامه بده حرف زدنشو. میگم من فقط تنها چیزی که فهمیدم، دیدم وقتی برگشتم رفتم توی بیمارستان ها کف زمین روی تخت ها گوشه و کنار پر بدن، یه لحظه به خودم نگاه کردم دیدم نه عمامه سرمه، نه عبا، نه قبا، نه نعلین، غرق خونم. اصلا نفهمیدم کی چی شد. مردم چجوری اعتماد کردن به امام اینجوری پاش ایستادن؟ چجوری اعتماد کردن؟ اگر بخواد کار عظیمی صورت بگیره همین اعتماد باید ایجاد بشه. اعتماد به امام جواد علیه السلام چجوری سلب شد؟ یکی از مشکلاتی که زمان امام جواد علیه السلام خودشون فرمودن زمان من این مشکل هست، تردید، شک، ایجاد تردید و شک. از ایجاد تردید و شک نسبت به کسی که میخواد جامعه رو هدایت و رهبری بکنه نتیجه میگیرن، اینها راحت نتیجه میگیرن و نتیجه گرفتن. ایجاد تردید نسبت به رسول خدا نتیجه گرفتن. دیگه اعتماد به امیرالمؤمنین و اولاد طاهرین پیغمبر اکرم بعدها کارایی نداشت. حضرت ام کلثوم به ابا عبدالله عرض کرد آقا جون خب شما بگید شما کی هستید به اینها؟ آقا فرمود اینا میدونن. حتی خود سید الشهدا، نمیدونم شمر بود یا هر کس دیگه ای بود تو اون لحظه، نمیدونم، آخه نامردها انقدر آدمای مختلفی تاریخ مینویسه اومدن سراغ بدن که میمونه که این کلام امام حسین با کدوم یکی از این گرگهای درنده بود. آقا فهمون من نمیشناسی؟ چرا میشناسم؟ اگر ایجاد تردید نسبت به اصل، نسبت به امام، نسبت به محور جامعه اسلامی نشده بود اینقدر راحت نمیتونستن فرزندشو بکشن. اینقدر راحت شخصیت رسول خدا رو خورد کردن با از بین بردن همون روایت ها، همون احادیث، با جعل داستان ها. همین اتفاقی که امروز داره میفته، داره میفته. از همین قم، همین بهار 94 میرن حرم امام، یه مرکز فرهنگی اونجا، انقلاب اسلامی، اساتید دانشگاه رو دانشگاه آزاد اسلامی درس میده که این واحد امام شناسی دانشگاه رو برن مطالبی رو بگن. من رفقای خود هیئتن، استاد دانشگاه آزادن در همین قم. گمارم بردن سر کلاس تو بهار همین امسال 94. خیلی سریع میان یکی دو ماه قبل از صحبت آقا در 14 خرداد
خیلی صریح اونجا میگن خب امام انقلابش اساس و پایه انقلابش و مدیون حزب توده است. بعد شروع میکنن چرت دادن. خب این استاد دانشگاه بیچاره زمان انقلاب کجا بوده؟ هنوز به دنیا نیومده بوده، بعضن دیگه هنوز به دنیا نیومده بودن، چه میدونن چیه؟ بعد هم یه خود توضیح میدن. البته حزب توده تو ایران مثل حزب توده تو جای دیگه نبود، اینا بچه مسلمان ها توده ای بودن، همچین تطهیرم میکنن حزب توده رو. حزب توده رو بلا فاصله مقام معظم رهبری، نه اینکه این مطلبی که الان عرض میکنم خبری بشه، اصلا این مطلب خبری نشد. ایشون میگفت ما سر کلاس میرفتیم حتی موبایلمونم میگفتن باید خاموش باشه، هیچکی ضبط حق نداره بکنه. وای شما میخواید امام رو معرفی کنید، چرا ضبط نکنن؟ چرا کتابش نکنن بیرون بدن؟ استاد دانشگاه رو مخفیانه مگه درس میده کسی؟ یه چنین جریانی نشسته پای تعریف شخصیت امام که مقام معظم رهبری فرمود این اصول اگر به فراموشی سپرده بشه مردم سیلی میخورن، چون اینا دارن کار میکنن برای فراموشی سپردن این اصول تو عوامش با شایعات و نقل و خاطره و خواب و چه و چه و چه، تو خواستش هم اینجوری. یا طباطبایی دکتر زهرا فاطمه طباطبایی، مثل این که عروس حضرت امام، این هم یکی از اساتیده، میاد سر کلاس صحبت میکنه، سر کلاس هم صریح میگه، میگه امام اگه امروز بود از اصول خودش دست بر میداشت ممکن بود، هیچ بعیدی نبود. اصول امام، اصل عدالت، اصل استکبار ستیزی، اصل عدم اعتماد به جبهه کفر، اصل اعتماد به خدا، اصل مردمداری، این اصول چجوری ممکنه یه نفر بگه امام جامعه ممکنه از این اصول دست برداره؟ اونم اصلا ذکری هم تو این فضا نمی کنه که حالا شاید مثلا چون ایشون فقیهه و دیگران فقیه نیستن و یا فقیه هستن نظرشون متفاوته، نه، اصول رو تکون بدن، اصولی که اگر حاکم اسلامی کسی مثل مأمونه ملعون قاتل باشه باید رعایت کنه. امام رضا علیه السلام زد تو زق مأمون، چی فرمود؟ بگش گفت مأمون چیه رفتی حالا خوشحال شدی کابل، اطراف کابل رفتی یه قریه ای رو گرفتی از بلاد مشرکین، حالا اومدی خوشحالی و برای من نقشه نشون میدی و چه کردیم؟ این که خوشحالی نداره. خب چطور خوشحالی نداره؟ آقا فرمود اینکه تو اومدی تو توس داری حکومت میکنی، عمال تو تو عراق بغداد، عمال تو تو مدینه دارن خون مردم رو تو شیشه میکنن، پاشو برو. من نمیدونی ان والی المسلمین، والی مسلمین جایگاهش مثل جایگاه عمود در وسط خیمه است، مردم هر وقت بخوان باید به او دسترسی پیدا کنن. اینا امام رضا به مأمون میگه، مأمون تو امام عادل نیستی ولی باید اصول امامت رو رعایت کنی. ان والی المسلمین مثل عمود فی وسط الفسطاط من اراده و اخده، اراده کردن مردم باید دسترسی بتونن پیدا بکنن به والی مسلمین، بتونن درد و شکایتشون بگن ورشتی اومدی اینجا تو خراسان تو توس داری مدیریت میکنی، ببین چه خبر جامعه. امام رضایی که نمیخواد دخالت کنه، اصلا عهد بسته از اول گفته دخالت نمیکنم، آخر سر برای حرکت مأمون وقتی ذر ریاستین همه کاره مأمون دستور باید میداد پیش قراولان، لشکر پیش قراول حرکت کنه به سمت مدینه، ابا کرد از این که این کار رو بکنه. آدمش بود. وقتی آدم حاکم انجام نده چه کار میتونه بکنه؟ شما در زمان جنگ مدیر جنگت، مسئول جنگت به امام میگه امام ما نمیتونیم ادامه بدیم. ببخشید امام چجوری میتونه جنگو ادامه بده دیگه؟ دیگه شدنی نیست. حالا مقام معظم رهبری اون موقع توی اون جایگاه پوست خودشو بکنه بگه امام فایده نداره، باید سر بذاره به بیابون بلند شه بیاد، بعد از پذیرش قدنامه بره تو مناطق، اصلا بره تو مناطق برای این که بر نگرده دیگه بعد از پذیرش قدنامه. اینو افسران درجه یکی که با حضرت ایشون بودن دارن از ایشون نقل میکنن. بعد از پذیرش قدنامه، خب زمان جنگ که امام برای ایشون حرام کرده بود جنگ رو، بعد از اون قصه ای که توی ناو پیش اومد کنار خلیج فارس، نزدیک بود محاصره بشن ایشون رو بگیرن، به طریقی بالاخره این اتفاق نیفتاد، خبر به امام رسید، امام فرمود دیگه شما نرید، حرامه بر شما، من حرام میکنم برید جبهه. دیگه بعد از پذیرش قدنامه دوباره بلند شدن ایشون، دیگه بعد از پذیرش قدنامه بود دیگه، تمام شده بود، پاشدن اومدن. خب میدونید مناطق بعد از پذیرش قدنامه بازم آبستن فتنه ها بود. پذیرش قدنامه چیه؟ شما سال 70 ما وقتی طلبه های خارجی این قوم رو بردیم برای شلمچه، که اولین کاروانی بود که از این ناحیه وارد اون منطقه شلمچه میشد، اصلا منطقه بازدیدی نبود، اون افسر ارتشی به خود من برگشت گفت، گفت تو برای چی برداشتی 500 تا طلبه رو برداشتی آوردی تو این منطقه؟ مگه این منطقه نظامی نیست؟ مگه موزه است تو بلداشتی اینا رو آوردی اینجا؟ کسی اینجا اردو نمیاد، ما هنوز اینجا خطر داریم. دست منو گرفت بردم سنگر، گفت این سنگر رو میبینی؟ تو اینجا 4 تا سرباز من تو این سنگر بوده، 14 روز پیش اون با عراق خونباره انداخته، سال 70 بچه‌های منو تو این سنگر کشته، تو وقتی اردو برداشتی آوردی این منطقه؟ اون موقع مقام معظم رهبری میرن تو مناطق، شروع میکنن تو مناطق گشتن و رفتن توی حتی خود مرز و گذشتن از مرز، و که بعد دیگه بیسیم میگه آقا جون امام فرمودن که برگرد. من سالها پی این بودم در جریان پذیرش قدنامه، بسیاری از مسئولین که متفق بودن، اون موقع نظر مقام معظم رهبری چی بود که الحمدلله به این نتیجه بعد از 20 خورده ای سال رسیدم. حالا بعضی هستن، نه مقام معظم رهبری، خیلی از بچهای جبهه اینجوری بودن، والا به حضرت عباس اون سالهای اول بعد از 69 برای چی ما پا می شدیم می رفتیم دو کوهه و کرخه و کجا و کجا و کجا، به یه بهانه هایی بریم توی این مناطق یه ماشین سواری بریم دور بزنیم، می گفتیم یعنی میشه یه خمپاره ای، یه چیزی همینجوری، یه ترکش سرگردونی، یه بمبی، یه مینی، یه اتفاقی بیفته ما دیگه تموم شیم، ما نمیخوایم زندگی کنیم. بعد همین حرکت کم کم تبدیل شد به کاروان. سال 76 تازه سپاه وارد شد، کاروانهای راهیان نور رو به صورت رسمی شکل داد. از 69 بچه ها میرفتن میومدن. وقتی تو مدیر جنگت بخواد میخوای چه کار بکنی؟ وقتی دولت اون موقع موسوی رأساً با سیا میشینه جلسه میگذاره، که این اعتراف بعد از فتنه 88 امریکایی‌ها بود، رأساً میشینه صحبت میکنه سر برقراری رابطه با امریکا، تمام شدن جنگ که هیچی، رابطه با امریکا، تمام شدن جنگ که تو کتاب خاطرات آقای هاشمی هم هست که اون موقع بحث سر این بود، یا کتاب روند پایان جنگ هست که این جنگ تمام شه پیروز نداشته باشه. خلاص ذوالریاستین باید میرفت پیش قراول ها رو میبرد تو مدینه یا توی بغداد، زمینه حکومت این والی مسلمین رو فراهم میکرد، همه کارش بود. رفت نشست تو خونش قهر کرد، قهر کرد، تاریخ رو بخونید، رسما قهر کرد. سیاستمدار پیر کار کشته ای مثل ذوالریاستین قهر کنه، نظام رو رها کرد. میدونست مأمون بدون اون هیچ کاری نمیتونه بکنه. آخر مأمون اومد گفت آقا امام رضا، شما میگید من برم مدینه، این ورداشته به لشکر من که فرمان دادم حرکت بکنه، میگه برگردید، اینا هم برگشتن، من چه کار کنم؟ میشه شما ولی عهد منی به اینا فرمان بدی اینا حرکت کنن؟ امام رضا با این که قرار داشت تو حکومت دخالت نکنه، ولی برای این که این اصل جا بیفته حتی به دست حاکم ظالمی مثل مأمون، این اصل ارتباط اعتماد بین امت و امام، آقا بلند شد اومد فرمان داد. یه اصل زمان امام جواد علیه السلام چی کار کردن تو این جامعه تونستن انقدر خدشه ایجاد کنن، تردید ایجاد کنن، که امام جواد بفرماد به خاطر تردید شما نسبت به خودم من نمیتونم حرف بزنم، دست بذارن رو دهان مبارکشون بگن جواد ساکت باش، همونطور که پدران تو ساکت شدن. تردید داغون میکنه جامعه رو. دوباره سر جریان انتخابات پیروز مقام معظم رهبری فرمود دیگه، بابا چی کار دارید میکنید؟ سر هر انتخاباتی میشه میخواید ایجاد تردید کنید. تردید کارایی داره، واضح باشیم، بازی نخوریم از جریان هایی که ایجاد تردید میکنن نسبت به امام مسلمین در جامعه. بدونیم کجا رو دارن میزنن، دشمن داره چه کار میکنه. مذاکره اون موقعی که مقام معظم رهبری ریاست جمهوری داشت جزء مخالفین 100% جریان مذاکره با امریکا بود. بعدها که رهبر شد تو همون سالهای اولیشون فرمود بابا اصلا این طرح موضوع مذاکره فتنه انگیزه، طرحش نه مذاکرهش، چون یه عده مخالف داره یه عده موافق داره و بزن و بکوب و بالا و پایین و مردم میان توی موضعی ورود میکنن که این موضع موضع امام جامعه است نه موضع مردم. اینجا اونجاییه که شورا باید تشکیل بشه و از مردم مشورت بخوان، نیست، چون این اصل خدا گفته نه خیر پیغمبر فلا تهنو و تدعو الی السلم، این حکم قطعی داره پیغمبر تکون نخور، نشین با اینها شل حرف نزن، دعوت به سلمشون نکن. اونم در اوج قدرت جامعه اسلامی امام جواد علیه السلام خیلی زندگی خاصی دارن. این زندگی خاص حتما باید بررسی بشه. وقتی تردید بود نسبت به امام جواد که اصلا حالا چی میشه جامعه، چه اتفاق خواهد افتاد، یک سال قبل از این که امام جواد بخواد به دنیا بیاد، این سخن امام رضا علیه السلام لیجعلن الله منی ما یثبت من الحق و اهله و یمحق به الباطل و اهله، تردید رو برطرف کنن تو این جامعه. والله امام رضا علیه السلام، والله خدا به من فرزندی خواهد داد که به واسطه او حق اقامه خواهد شد، به واسطه او باطل نابود خواهد شد، مشخص خواهد شد موضع باطل باطله. تردید رو از جامعه امام رضا میخوان برطرف کنن. امام جواد علیه السلام وقتی به دنیا آمدن و اومدن امامت کردن نوجوانی بودن، بعضی گفتن 7 سال 8 سال، بعضی گفتن 9 سال، اما تو همین مسیر پیش رفتن. خیلی سخت توی این جامعه، من نمیدونم خدا فداش بشم چی کار داره میکنه توی این عالم. بابا امام رضا با اون سن، با اون موقعیت، با اون جلال و جبروتی که تا ولی عهدی پیش رفت، یه گام مونده بود دیگه تمام شه، فقط مونده بود مردم تسلیم کنن مأمون رو به امام رضا، همین یه گام مونده بود. امام رضا علیه السلام وقتی به شهادت میرسه، خدا بعد امام رضا امامی میگذره با سن 8-9 ساله. چرا اینجوری جامعه رو خدا امتحان میکنه؟ چرا؟ چون میخواد اینا زمین بخورن. دیدید یه ما بچه بودیم امتحان میدادیم، میگفتیم که این معلمه اصلا میخواست ما رو بندازه، سوالای خیلی سختی داد، نکنه خدا میخواد ما رو بندازه، سوال سخت میده، امتحان سخت میکنه. به حضرت عباس اینجوری نی، خدا بخواد کسی رو بندازه؟ نه، حتما این جامعه رو امام رضا به این قله و به این نقطه رسونده که خدا امتحان سخت این چنینی بکنه، حتما رسونده، چون فرمود عقول امت به امامت امتحان میشن. تردید در مدیریت و رهبری جامعه در زمان جواد الائمه، معلوم جامعه شیعه اون زمان، جامعه مسلمان اون زمان، فرق نمی کنه شیعه و سنی که خیلی دعوا سرش نیست اون زمان، معلوم جامعه مؤمن اون زمان جامعه مؤمن قوی شده که خدا یک امتحانی میکنه، بسم الله الرحمن الرحیم، واقعا سخته، به حضرت عباس سخته. حضرت امام از دنیا رفتن، مقام معظم رهبری نزدیکترین کس به حضرت امام بودن، بعدم فقیهی بودن دیگه، در اجتهاد ایشون کسی تردید اون موقع نداشت. حالا اون موقع در مرجعیت اگر حرفی نبود، بحثی بود و نقلی بود و قصه بود، در اجتهاد که حرفی نبود، در توان علمی، توان سیاسی، توان مدیریت، توان ارتباطگیری، در اینها که دیگه حرفی نبود، در انقلابیگری و در همراهی امام و اینها که حرفی نبود. مقام معظم رهبری بعد از امام انتخاب شد، خیلی ها نپذیرفتن، نه ظاهرن پذیرفتن ولی باطنن نپذیرفتن. به اسم اینکه هیچ کسی برای ما امام نمیشه، دیگه اصلا رفتن تو انزوا، دیگه ورود نکردن تو هیچ عرصه ای، رفتن کنار. زمان امام خودشو میکشت، اما زمان آقا یه قدم تا حالا بر نداشته، جونش دراد. این امام و این آقا پرچم دارن، پرچم چیز دیگه است. تو به پرچم دار چه کار داری؟ پرچم رو نگاه کن. جمهوری اسلامی پرچم اسلامی که الان بلند شده در عالم به اهتزاز در آمده. چرا کار نمی کنی؟ چرا رفتی کنار نشستی؟ ما مثل پیر زنا هم هی قر می زنن، هی نق می زنن، هی قر می زنن، هی نق می زنن، هی تضعیف می کنن. خب معلومه امام سجاد فرمود این آدم ها تردید ایجاد می کنن تو جامعه دیگه، اینا تردید ایجاد می کنن. امام رضا به وسیله امام جواد میخواد تردید رو رفع کنه، حرف آخر رو اول میزنه. او حق رو اقامه میکنه، باطل رو از بین خواهد برد. خیالتون راحت، انقدر شک نکنید. حق بدون حافظ و نگهبان نخواهد بود هیچ وقت، باطل هیچ وقت به کرسی نخواهد نشست. جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. چرا خدا میگه جا الحق زهق الباطل؟ چرا میگه جا الحق؟ ما طلبه ایم دیگه، چرا ماضی استفاده میکنه؟ اینو تو نمیتونی تکونش بدی. تردید کردن آقا نکنه. مقام معظم رهبری تو این جمله‌ای که اخیر فرمود، انصافا هم یه ولوله و زلزله ایجاد کرد تو جبهه استکبار، غیر اینکه خودمونو خیلی خوشحال کرد، انرژیمونو خیلی زیاد کرد. قصه 25 سال، اصلا تو 25 سال دیگه میگی دغدغه از ایران نداشته باشید. حالا خوبه همین صهیونیست‌ها میگفتن چقدر این مذاکرات مثلا به نفع ایرانی هاست. حالا اومدن میگن خب ما تا 25 سال دغدغه‌ای نداریم. حالا چجوری اینجوری هم موزگی میگیرن؟ اینم خودش جای حرفه. ولی حالا آقا فهمودن برن تا 25 سال دیگه تو اصلا نیستی. کاری ندارم به این که بعضی هم میگن آقا این پیشبینی پیشگوییه یا نه یا آره، بالا به جنگ دیگه، هر چی میخواد باشه باشه، به ما درد نداره. حالا من بشینم تا 25 سال دیگه ببینم میشه یا نمیشه. تو تا 25 سال دیگه ببین، شما روند رو نگاه کنید. تو این سالهای اخیر روند تضعیف شدن نظام صهیونیست، تفکر صهیونیست، مکتب سیاسی صهیونیست رو نگاه کنید چجوری افول کرده تو همین 30 سال انقلاب. با همین سرعت اگر پیش بره معلومه هیچیش نمیمونه بیچاره. با همین سرعت، تازه حالا این سالها که ما اصلا کاری نکردیم، انصافا کاری نکردیم. چیکار کردیم؟ جوانای مصری و تونسی و لیبیایی و آفریقایی و قطیفی و بحرینی و سعدی و تعزی و یمنی و صنعایی رو ما بیدار کردیم؟ ما کاری نکردیم. آفتاب آمد دلیل آفتاب، ما کاری نکردیم. همین الان اینجا قوم حوزه علمی است، یه نفر از در دروازه قم وارد بشه بعد بگه اونجا پادگان جهان اسلامه، همه دارن اینجا انقلابی میشن، اعزام میشن تمام کشورهای جهان. کو عزیز من، ما در مجاهد پروروندن طلبه های خودمون تو مدرسه های علمیه‌مون کاری کردیم؟ خیلی بتونیم زحمت بکشیم بچه ها رو وادار کنیم درس بخونن، اگه بخونن. والا الان که انقدر وقت دارن، خیلی از این وقتاشون رو توی این شبکه ها دارن. وقت داره دیگه، این وقتی وقت داره یعنی چی وقت داره؟ ما هممون طلبه ایم، از 90 درصد این جمعیت طلب هست. وقتی این همه وقت داره یعنی چی؟ ببینم 24 ساعت آدم مگه؟ وقتی این همه وقت داره یعنی یه جای دیگر داره وقت کم میذاره دیگه. نمیشه که آدم شبکه‌های اجتماعی بره 24 ساعتش 48 ساعت که نمیشه، همون 24 ساعت خوابم داره، خوراکم داره، ممکنه حالا خانومم داشته باشه، بچه هم داشته باشه، کارم داشته باشه، بالاخره دو تا درس هم بره شرکت کنه، کاری هم بکنه، ولی وقت داره دیگه. این داره کجا میزنه که اینقدر وقت داره؟ داریم مجاهد پرورش میدیم به حضرت عباس، ما کاری نکردیم. خب از آقا الان مستقیم رفتن تو نامه برای دعوت جوانای اروپایی و امریکایی بیان سراغ حقانیت دین. آقا اصلا نمیشه. امام رضا وقتی میاد تو ایران میخواد از این فرصت استفاده کنه، زود میگه معصومه جان پاشو بیا، با لشکرش رو برداره بیاره امام رضا. ما با این حصری که برامون ایجاد کرده جهان غرب، رسانه غرب، با این محدودیتی که ایجاد کرده، حضرت معصوممون کیه که کمک علی ابن مظهر رضامون کنه؟ بعد یکی ببره دیگه این پیامو. جاهایی آدم میبینه، من تو قصه جهان اسلام خیلی جاها رفتم سر زدم، بچه‌هایی که کار میکنن بعضی از مراکز خیلی خیلی با کندی و ضعف پیش میره، چون آخر اصلا این روحیه جهادی تربیت نشده برای یه چنین فضایی. والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. اصلا با این روحیه یک طلبه میتونه منفجر کنه عالمو. من الان جانشین رسول خدایی هستم که باید تمام نهله ها و تفکرات و همه مکاتب رو زمین بزنم، پرچم اسلام حق، اسلام ناب محمدی رو بلند کنم. یه جاهایی روزنه های چشمه هایی مثل همین شهید ابراهیمی، اون گوشه آفریقا تو آمریکا، اونجا میره تنهایی، تو سرشم میزنن میکشنش، جلو چشم زن و بچهش میکشنش. یکی اینجوری شخصی یه طلبه یه گوشهی کار میکنه. اینجا مش نمونه خروار نیست. بعد تو تشییع جنازه این شهید من فریاد مرگ بر امریکا سر دادم، گفتن آج آقا نگو. بابا اینو آمریکایی‌ها کشتن، جنازه‌شو گذاشتن رو دست شما. از تو حوزه علمیه به من میگفتن مرگ بر آمریکا نگو. ما داریم اونجا کار میکنیم. برادر من چی کار داری میکنی؟ سعی کنید یه شهید، یه طلبه شهید ابراهیمی رو برید زندگیشو بخونید. یه جوری میخوان وانمود کنن که حالا ایشون یه مرگ طبیعی داشته. چرا؟ این باید بیاد جنازش بره توی حرم تا گلزار شهدا انفجار ایجاد کنه، سرنوشت طلبگی بچه ها رو عوض بکنه، عوض بکنه، روحیهشون رو عوض بکنه، به حضرت عباس کشید جهادی درس بخونه. اصلا لازم نیست بهش تذکر تقوا بدی، اصلا لازم نیست، لازم نیست بهش تذکر تقوا بدی، چون یه مجاهد میدونه تقواش ضعیف بشه نمیتونه به جنگه. ولی من وقتی که مجاهدانه زندگی نمی کنم، هی باید به آدم بگن نگاه تو کنترل کن، زبون کنترل کن، گوشت کنترل، هی باید اینجوری بهش بگن، هی باید این تذکراتو بهش بدن. این روایت امام جواد خیلی روایت زیباییه. سعد الخیر به ایشون نامه‌ای داده آقا امام جواد، اوصی که به تقوى الله فإن فيها السلامة من التلف والغنیمة في المنقلب. جان اصلا آقا تقوا پیشه کن که مثلا حالا قیامت تو جهنم نسوزی. نگاه رو ببین، نگاه جوانانه، نگاه مجاهدانه به تقوا اینجوریه. توصیه میکنم تو با تقوا باشی، چون اگر تقوا نداشته باشی تلف میشی، تلف میشی. تقوا تو را از نابود شدن نگه میداره. یه مجاهد میدونه، میدونه با تقوا زندگی نکنه نابوده. نه جهاد باب و منوار جنه فتح الله لخاصت اولیاء. زندگی جهادی تزریقاتی نیست، مقام معظم رهبری اومدن تو قم فرمودن، باز هم توی همین چهارشنبه باز فرمودن پیشرفت علمی یکی بود، اون بحث اقتصاد مقاومتی دو تا سوم محوری که آقا فرمودن چی بود؟ حفظ این روحیه انقلابی و جهادی. اونم شما ببینیم دیگه، به حضرت عباس من دارم میگردم توی حوزه ها و دانشگاه ها دارم میرم میبینم چند درصد ما این روحیه انقلابی و جهادی رو حفظ کردیم. چرا؟ دم انتخابات بشه سینه ها سپره. جالبه اون موقع هم میگیم آقا ولایت نظام. ببینم این آقا و ولایت و نظام و انقلابی گری فقط ما رو دم انتخاباته که بگی مثلا لیدر من حافظه، اون بگه نه لیدر من حافظه. چرا اینقدر بی‌وجدانی میکنیم ما؟ اون جایی که باید سینه سپر بکنی که کسی نتونه تو این جامعه راست راست را بره برگرده امریکا رو یک فرشته معرفی کنه که بابا این حرف آقاست دیگه. چند تا سخنرانی الان پشت سر همه، چرا آقا داره هی تکرار میکنه؟ چون معلومه اینا میخشون هی داره فرو میره تو این نظام، دارن پیش میبرن سیاست هاشونو، وایسادن پای رابطه با امریکا. جدی بگیرید، اگر زمان دوم خرداد بود وقت ما اون موقع میتونستیم حرکت های اجتماعی را بندازیم که مینداختیم. مهاجرانی یه غلطی کرد راجع به مذاکره حرف زد، 20,000 طلبه رو بسیج کردن دوستانمون، همه اومدیم کف خیابون. کی گفته مذاکره کدومه؟ بیا اصلا به غلط کردن افتاد دولت اصلاحات. اگه مماشات خود بچه های انقلابی نبود غلط کردنش رو هم واقعا تصریح میکرد. ولی الان نمیتونیم حرکت اجتماعی ایجاد کنیم و نباید ایجاد کنیم. آقا فرموده الان باید جامعه آرام باشه. وقتی الان دستور اینه که جامعه آرام باشه، حتی تو برای برجام و هسته ای هم حق نداری جریان اجتماعی را بندازی. خب باید چجوری جنگید؟ باید چجوری این حرف بی منطق بزدلانه و مذبوحانه رو باید توی حلقوم خفه کرد؟ باید چه کار کرد؟ دوباره آقا این هفته فرمود مردم، امام کاری کرد که مردم آمریکا رو از در بیرون کنن، مواظب باشید از پنجره بر نگرده. دوباره فرمود نفوذ امریکا سیاسی فرهنگی اقتصادی. چرا ما اینو احساس خطر نمی کنی؟ بعد فرمود البته نفوذ سیاسی قصه هسته‌ای میخواستن کاری بکنن، من جلوشو بستم. یعنی چی؟ یعنی برید سراغ نفوذ فرهنگی اقتصادی، برید سراغ نفوذ فرهنگی و اقتصادی و نفوذ سیاسی تو ابعاد دیگرش. نفوذ میدونی رفقا یعنی چی؟ خدایا من یه دعا میکنم، جرأت داری آمین بگو. خدایا باب جهاد و مبارزه رو برای جمع ما باز بگردان. یعنی من اگر هفته بعد اومدم اینجا گفتم یه میز میذاریم برای سوریه اعزام میکنی، مشکلی نیست دیگه. چاخه این هفته ما گفتن آقا سراغ داری؟ موندم شاکی شده، طرف ناراحت شده، خانواده ها کوتا نمیان، مادره نمیذاره، همسره نمیذاره، پدره نمیذاره، خانواده های حزب‌اللهی حلالت نمی کنم، نمی دونم عاقد می کنم. بابا این نیروی باید بره. خدای باب جهاد رو در کف میدان به روی ما باز بگردان. چون وقتی باب جهاد باز نمیشه رفقا، ما فقط حرف می زنیم با هم، من اصلا نمیشه. شما باید یه جا تو محاصره گیر کنی، بعد بحث نفوذ رو اونجا میتونی بفهمی. نمیتونی بفهمی تا وقتی توی جنگ و مبارزه قرار نگرفتی نفوذ رو، خطرش رو نمیتونی بفهمی. همه زل نگاه میکنم، 3 تا 4 تا سخنرانی آقا داره میگه داره امریکا نفوذ میکنه، تنهایی و ایستاده جلوی این یاوه‌گویی ها. جریان مذاکره و رابطه با امریکا جریانی برای نفوذ امریکا در منطقه است، برای نفوذ امریکا هم در منطقه و هم در ایران. و هم در ایران وقتی وایس مسئول مملکتی بگه ما باید این کار رو بکنیم، رسما بعد از این همه سخنرانی های مقام معظم رهبری، رسما وقتی های رئیس جمهور رسما توی مقام عالی سخنرانی میکنه، اونجا هم تلویزیون هم پخش میکنه. من تو تلویزیون دیدم که ما هیچ مشکلی نداریم که رابطه برقرار کنیم، مذاکره کنیم با همه، هیچ مشکلی نداریم. ما چون منطق داریم با همه مذاکره میکنیم. اتفاقا چون ما منطق داریم با امریکا مذاکره نمیکنیم. اگر بی منطق بودیم با امریکا مذاکره میکردیم. اگر جاهل بودیم، ابله بودیم، با امریکا مذاکره میکردیم. اتفاقا چون مدیریت عقلایی داره این نظام، با امریکا مذاکره نمیکنه. کلم الناس علی قدر عقولهم. مردم ما خوب میفهمن رهبرشون چی میگه، خوب میفهمن رهبرشون چی میگه که ما با امریکا مذاکره نخواهیم کرد، ما با امریکا رابطه برقرار نخواهیم کرد، ما با امریکا سر آشتی نداریم، ما امریکا رو بیرون کردیم دیگه، حاضر نیستیم اجازه بدیم برگرده. مردم خوب میفهمن این حرفا رو. نفوذ یه امر جدیه. اگه بخوایم ما بنشینیم سکوت کنیم، البته من بگم نه حرکت‌های اجتماعی کذا و کذاها، ولی تبیین، روشنگری، این فضاهای اجتماعی ببین چه خبره. اونایی که الان بالاخره آلوده شدن توجیه کنن، بیارن مستندات اسلامی رو بردارن بیارن. علی علیه السلام وارث چه حکومتی بود؟ در مقابل نفوذ چقدر محکم ایستاد؟ میتونست بگه آبا این مردم برای منافعشون سراغ من اومدن، حقشونه. تقوا داشته باش و الا تلف میشی. فان فیها السلامه من التلف والغنیمه من الفلم الغلب. تو به وسیله تقوا میتونی آیندت رو بسازی. این آینده فقط قیامتت نیست. ان خیر الزاد التقوا. بله، نه آینده زندگی دنیا روزمره تو بسازی. تقوای روح الله در نظام مدیریت اسلامی نبود، این آینده برای ما امروز رقم خورده بود. پافشاری امام بر اصولش نبود، این آینده برای ما رقم خورده بود. سیاستمداران پدری از این ملت در آورده بودن که بیا و ببین. وقتی بعد از 36 سال محکم ایستادن که آقا دفتر حافظ منافع امریکا در ایران باز بشه، اگر سرنوشت این ملت دست اینها بود چه اتفاقی می افتاد؟ ان فی سلطان الله اسمت لامرکم. اگر این ولایت نمی ایستاد رو حافظ نظام این ملت نبود، هر فکر غلطی، هر ایده غلطی جلوش مقاومت نمی کرد، همین گروه ها، جریان ها که یک روز با پرچم صلح امام حسن، یک روز با پرچم صلح حدیبیه به میدان اومدن، چه بلایی سر این نظام و مردم می آوردن، چه بلایی سر این حکومت می آوردن. خب از اون طرف هم باید مردم وظیفه‌شون رو بفهمن، حضرت صادق علیه السلام کنار خانه خدا بودید، مردم دارن طواف میکنن، چی فرمود؟ فرمود ها کذا کانو یطوفون فی الجاهلیه. آقا امام صادق فرمود همین جوری همین جوری دوران جاهلیت، دور این خانه مردم طواف میکردن. فی الجاهلیه انما امرو ان یطوفو. بله خدا دستور داده طواف کنید، اما ثم داره، این بعد داره، ثم ینفرو الینا. طواف کنید، توحیدتون رو وقتی به اثبات برسونید که بعدش بیاید برید سمت امامتون، اونجا برید لبیک بگی، ینفرو الینا. بعد آیه خوندن، تازه ینفرو الینا نه مثل ما. آخه ماها تو شعار و گفتن ولایت مداری خیلی آمون خب الحمدلله هستیم، این یکیو دیگه داریم. بعد میفرماد فیعلمونا ولایتهم و یعرضون علینا نصرهم. به من باید ثابت کنن، بفهمونن به من که ولایت مدارن. یعنی باید امام ما امضا کنه ولایت مداری ما رو، نه ما خودمون بگیم ولایت مداریم بعد وقت هر جوری تونستیم افکار و عقایدمون رو برداریم بیاریم رو دایره بذاریم. او باید تایید کنه. ولایت مداری حد و ثغورش تو نمیتونی تعیین کنی. امام رضا با اون شیعش فهمون چی فهمون من ازت راضیم، تموم شد، بذار حالا مردم هر چی میخوان بگن بگن. یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یعتی علیها الا رضا کن. ماها یه گناهایی داریم که فقط با رضایت اهل بیت خدا توبهش رو میپذیره. معلومه این جنس گناها چه جنسیه؟ معلومه جنسش چه جنسیه؟ امامت راضی باشه، امامت راضی باشه. بعد فرمود آیه قرآن فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم. این آیه قرآن که اومده دعا میکنه حضرت ابراهیم، جانم فدای حضرت ابراهیم علیه السلام که این مرد به حق امام امت بود، به حق، به حق. افتخار کنید از اینی که امت ابراهیم هستید، ملت ابیکم ابراهیم. خدا به پیغمبر و آلش میگه افتخار کنید. واجتباکم، من شما رو برگزیدم. این برگزیدگی رو تجلیشو در کجا خدا در سوره حج آیه آخر میفرماد؟ ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل. افتخار کنید امت ابراهیم علیه السلام هستید. اونجا قاعده رو حضرت ابراهیم روز اول بنا گذاشت، وقتی خانه خدا رو درست کرد، تأسیس شد مکه، کعبه، طواف. با این شرایط فعلیش وقتی ایجاد شد اونجا با خدا بست حضرت ابراهیم. همین بگن لبیک اللهم لک لبیک، لبیک اللهم لا شریک لک لبیک، لبیک اللهم لبیک ان الحمد و النعمت لک و شکر. همینو بگن بعد برن خونه هاشون بگن ما پاک شدیم بریم زندگیمونو بکنیم. ثم ینفروا الینا. دو طرف است. امت نسبت به امام وظیفه داره، وظیفه داره، باید انجام بده. چند نفر که تردید داشتن تونستی تردیدشو برطرف کنی؟ برو بگرد تردیددارها رو پیدا کن، برو باشن حرف بزن. البته دستتو باید پر کنی، دستتو باید پر کنی، برو بگرد. حالا میخوای تو فضای مجازی بگردی؟ من نمیدونم، این حرفا رو نمیفهمم. برو بگرد تردیدشون رو برطرف کن. ما باید کاری کنیم تا مردم توجه کنن به امام. ما باید کاری بکنیم. این اصل 125 قانون اساسیه. امضاء عهدنامه ها، مقابل نامه ها یعنی پروتکل ها، موافقت نامه ها، قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان‌نامه های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهوری یا نماینده قانونی اوست. آقا وقتی ایستاده تو مجلس خبرگان میفرماد باید این قصه بره تو مجلس تصویب بشه، قصه برجام و اینها و هر جریان دیگه نظیر این میسته مقاومت میکنه در مقابل اصلا تصریح شدن به این که آقا مجلس میخواد چه کار کنه. مجلس کاری نباید بکنه، مجلس چرا میخواد ورود بکنه، اصلا چرا اون باید امضا کنه؟ تردید ایجاد کردن در اصل قانونی، حق قانونی مردم در اصل 125 قانون اساسی. خب این پروتکل دیگه، شما توی این اصل ها پروتکل الحاقی رو میخواید بپذیرید. خود اینو از اول تا حالا دارید میگید توافق نامه. خب قانون اساسی بابا عربی نیست، به حضرت عباس انگلیسی هم نیست، فارسی نوشته تمام توافق نامه ها. رهبر ایستاده از حق مردم دفاع میکنه. بریم به مردم بگیم اگه این رهبر نایستاده بود از حق شما دفاع نمیکرد، شما خودتون متوجه نبودید چه اتفاقی میافتاد با نرفتن این قانون در مجلس. اون طرف دارن تردید ایجاد میکنن در ذهن مردم، آقا این رهبر چه کار کرده، نمیدونم فلان جا فساد. یه حرفی که حالا همه میزنن، یعنی هر کجا که ما میریم میاد میشینه پچ پچ میکنه میگه آقا ما جواب چی بدیم؟ این رهبر چرا تو این فساد این همه دارن میخورن؟ چرا هیچی نمیگه؟ عجب بابا. 3000 میلیارد دارن، نم چقدر میلیارد، چم چقدر. عجب چیزی نمیگه یعنی چی؟ ببخشید، برو تو قانون اساسی ببین رهبر انقلاب چه کار میتونه بکنه. لابد رهبر انقلاب رئیس قوه قضاییه است. او باید تذکر بده به سران سه قوا، بعدم در علنی جلوی 70 میلیون نفر آدم پیش فرمود 100 بار به شما گفتم با این فساد مالی مبارزه کنید، دولت، مجلس، قوه قضاییه، چرا نمیکنید؟ شما از یک رهبر انتظار دارید چجوری ورود بکنه؟ شما فهم میکنید چجوری دستگاه عظیمی که مرتبط به رهبری دچار فساد مالی نمیشه؟ فهم میکنید چجوری دچار فساد مالی نمیشه؟ شما برید ببینید کدوم نهاد و ارگان و جریانیه که الان گوشه و کنارش دچار فساد مالی نشده باشه. اونی که به دست خود مقام معظم رهبریه، ببینید چجوری با چشم باز و محکم ایستاده نمیگذاره فساد بشه و تا یه جاهایی رگه میبینه زود فرماد حذف کنید. دو تا مطلب آقا خیلی حساسه، یکی فساد اخلاقی، یکی فساد مالی. ولی یه جایی که تو حوزه دولت، تو حوزه مجلس، تو حوزه قضاست، هر کجاست آقا وارد شید، یالا بسم الله اقدام کنید. فقط یه شبهه افکنی که بابا این رهبر نمیتونه دیگه، حالا اینجوری شده دیگه. اون جاهایی که رهبر میاد ورود میکنه رو سعی میکنن یه جوری نادیده بگیرن، پنهانش کنن. همین اتفاق هسته‌ای اگه قرار بود تو مجلس نره، یعنی حق مردم نادیده گرفته میشد، چه اتفاقی میافتاد؟ اینا باعث میشه که مردم تردید بکنند. بعد همون سرنوشتی که امام جواد علیه السلام بهش دوچار شد، بله ما دولت اهل زلال رو نابود کردیم، پهلوی رو نابود کردیم، تظاهر اهل باطل رو هم نابود کردیم به فضل خدا. تو فتنه 88 و توی جریان دوم خرداد اینکه بیان تظاهر کنن، بروز و ظهور بدن مقابلشون با دین و با اصل نظام و ولایت و این حرفا، اینم تو دهنی خوردن. این شک، این تردید، اینی که الان مقام معظم رهبری میفرماد هست الان دارن تو جامعه ایجاد میکنن، این رو هم باید اقدام جهادی انجام بدیم در مقابلش، مثل همون دو مرحله اول، با همون روحیه انقلابی که در انقلاب وارد شدیم پهلوی رو نابود کردیم، با همون روحیه انقلابی که در فتنه 88 وارد شدیم و به فضل الهی و به من الهی نوح دی خلق شد، با همون روحیه باید مقابل تردید ایستاد، با همون روحیه، با همون سبقه. البته شکل کار ممکنه تفاوت‌هایی بکنه. بله ما اون زمان چیزی به نام جهان اسلام و گوشتمون زیر دندان گرگ در یمن نبود، گوشتمون زیر دندان گرگ در سعده و صنعا نبود، گوشتمون زیر دندان گرگ در سوریه نبود، در عراق نبود، در عدن نبود، در قطیف نبود، در بحرین نبود، در پاکستان پاراچنار نبود، در لبنان نبود، در فلسطین نبود. موقع پرچم با عزتی مثل بیداری اسلامی بلند نشده بود. شما راحت میتونستید یه موج عظیم ملی داخلی ایجاد کنید، اما الان این کار رو نمی کنی. یه جهتش همینه. در همین بخش هم باید انقلابی وارد بشی. جانم امام جواد با این روحیه انقلابی، 4 سالش بود آقا، نوشتن مشت به زمین میکوبید، میفرمود میکشم، آتش میزنم، خاکسترشونو به دریاها میدم. آقا امام رضا دید بیتابه، هم خشم، هم داغ، هم اشک، هم فریاد، هم جوشش، هم سوختن. قربون جواد الائمه برم. آقا امام رضا برگشت فرمود کیو میکشی پسرم؟ نوره دیده کی تو رو اینجوری برافروخته، براشوب، اینجوری تو رو عصبانی کرده؟ کیو میکشی؟ کیو میسوزونی؟ خاکستر کیو به باد میدی یا به دریاها میدی؟ فرمود عرض کرد بابا اونهایی که مادرم زهرا رو زدن.
صدیقه کبرا رو زدن. بعد امام رضا عشق میریخ، بوسید جوادشو. جالبش اینه، نکته‌ای که امام میفرماد نوشتن پیشانی جوادشو بوسید، بین دو ابروان جوادشو بوسید، فرمود به حق تو لایق امامتی نور دیده من. امام یعنی این، مل امام الا من قام بالحق.